صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام کسی آغاز می کنم که همه به اون اعتقاد دارن، به نام کسی آغاز می کنم که بودنش یعنی بودن تمام هستی، به نام کسی آغاز می کنم که نام او رو که می بری آرام بخش دلهاست، کسی که توی خوشی ازش تشکر می کنیم، کسی که توی سختی ها، تو لحظه، حتی لحظه ای که در دریا داریم غرق میشیم، بهش پناه میبریم، او رو صدا میزنیم، به نام کسی که سراسر وجودش عشق به بندگان خودشه، به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام به شما مردم عزیز، هموطنای خوبم، بیننده های گرامی شبکه جهانی ولایت، بعد از ظهرتون بخیر باشه. افتخار دارم باز هم برنامه زمزم احکام رو به همراه همکار خوبم دوستان عزیز تقدیمتون بکنیم و هولوش یک ساعت با هم گپ و گفت بکنیم و با هم مسئله شرعی یاد بگیریم. بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر باشه. امروز هم که 17 مرداد هست، بکنم 25 ذیقعده هست و خیلی از هموطنانمون هم که در حج به سر میبرن، انشالله حج اونها هم مقبول باشه. اما محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند در حوزه موضوعات فقهی و احکام شرعی و مسائل دینی، حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحیدپور اینجا در استودیو مثل همیشه تشریف دارن. استاد عرض سلام و ادب دارم، روزتون بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان، عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستی، درز سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم در این روز پر فضیلت و پر برکت که روز 25 ذیقعده، روز ده والعرض و یکی از روزهای بسیار خوب سال هست، همه شما عزیزان و همه ما از برکات این روز انشاءالله بهره‌مند باشیم. عده‌ای از شما روزه دارید امروز، خوشا به سعادتتون. روزه امروز یکی از روزه‌هایی است که در طول سال در 4 روز ممتازه. امروز و روز عید قدیر که انشاءالله ماه آینده خواهد بود و روز عید سعید مبعث پیامبر عظیم شأن اسلام 27 رجب و روز ولادت با سعادت پیامبر عظیم شأن اسلام یعنی 17 ربیع المولود، این 4 روز در طول سال روزش بسیار بسیار ممتاز و سفارش شده، گرچه همه سال روزش اگر کسی به تواند بگیرد بسیار مطلوبه، مگر روز عید فطر و روز عید قدیر که این 2 روز حرامند.
بله، بسیار خب. عصرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، آقایون، خانم ها و جوانان و نوجوانای محترم در خارج از کشور، خیلی ها دارن ما رو میبینن در جنوب، شمال، شرق، غرب کشور. برای اینکه توی اجرای برنامه من کمک بکنید، برنامه متعلق به خود شما هست و سوالاتون رو بپرسید، راه ارتباطی رو بچه‌ها براتون زیرنویس میکنن و میتونید بله هم از طریق این شماره ایرانسل توی شبکه‌های اجتماعی به ما پیام بدید و اگه سوالی هم داشتید از بچه‌ها در اتاق فرمان بپرسید و از طریق سامانه 3012-3 هم میتونید پیامک‌های خودتون رو ارسال بکنید برای کسایی که داخل کشور هستند و اون شماره ثابتی هم که زیر نویس میشه میتونید بهش زنگ بزنید. بازم بگم نگران هزینه تلفنتون نباشید چون بچه‌های ما به شما زنگ میزنند و تماس میگیرن و امیدوارم که همراهی بکنید. مثل همیشه سوالای شرعی که باید یاد بگیریم رو بپرسید. استاد اجازه است ما
بله
با سوالی که آقای شمیلی از خوزستان برامون فرستادن یه مقدار مفصل هست آغاز بکنیم. ایشون گفتن که حدود 12 میلیون سپرده 5 سالی بلند مدت توی یه مؤسسه دارم که 7 ماه دیگه سررسید این 5 سال خواهد آمد. پارسال این مؤسسه اومده خودسرانه، حالا این سوال رو اول بپرسیم که گفتن آیا این مبلغی که توی این بانک دارم بهش خمس تعلق میگیره یا نمیگیره؟
بله خب پس انداز دیگه، چند سال ایشون این پول رو اونجا خوابوندن. مگر بعضی از آقایون مراجع که میفرمان اگر این پول رو پس انداز کردن به خاطر یک ضرورت در زندگی مثل خرید خانه و امثال اینها، اینو بنابر فتوای چون مرجعشون هم که ذکر نکردن، بله
مقلد آقای سیستانی هست،
مقلد از سایت الله سیستانی، نه ایشون میفرمان خمس داره. عرض کردم بعضی از آقایان مراجع استثناء میکنن، میفرمان که در مواردی که ناچاره اون شخص که اون پول رو پس انداز بکنه و به تدریج جمع بکنه در آینده، حالا یا برای خرید خانه یا امثال خرید خانه ناچار هست، این خمس نداره. ولی از سایت الله سیستانی میفرمان خمس داره، اما اینجور نیست که نقدن از کسی خمس رو بگیرن، میرن حسابشون رو میکنن و به تدریج هر وقت که توان داشتن تونستن به تدریج میپردن.
ایشون که استاد 5 سال گذشته، آیا باید سال اول خمس مثلا این 12 میلیون رو بده؟
بستگی داره. یه وقت است که به اینها میگن حساب مسدودی، یعنی حساب شما بسته میشه دیگه، یعنی برید اونجا پول به شما نمیدن. اگر پول به شما ندند، نه سر سال خمسیتون خمس ندارد، هر وقت که وصول بشه خمس داره. یه وقت است که نه، مانند پسنداز، یعنی هر وقت منصرف بشید برید اونجا میگن بفرمایید این پولتون، میشه مثل پسنداز، هیچ فرق نمیکنه، مثل پولیست که تو خونه باشه تو کمد مثلا تو صندوق سال بش خورده. اگه اونجور باشه، صورت دوم باشه که امکان وصولش باشه، بله خمس داره، یعنی خمس رو همون سر سال داره. فرقش اینه ها، هر دو موردش خمس داره. یکیش این است که اگر امکان وصولش نباشه موقعی که وصول شد خمس داره، یکی این که اگر امکان وصولش هر وقت بود همون سر سال اولش، سر سال خمسی اولش خمسش لازمه.
بعد ایشون در ادامه گفتن که پارسال 20 میلیون حساب کوتاه مدت توی همون مؤسسه داشتم. آقایون در این مؤسسه اومدن خودسرانه بدون که به من بگن با اون 12 میلیون قاطی کردن پول رو و از دادن یک جای این 20 میلیون هم ممانعت کردن. حالا این پول که با اون 12 میلیون قاطی شده آیا بهش خمس تعلق میگیره؟
این قاطی شدن ملاک نیست، در هر صورت ایشون 32 میلیون سپرده گذاری کردن، مقدارش حالا بلند مدت، مقدارش کوتاه مدته، از این جهتش فرقی وجود نداره.
پس مهم نیست دیگه.
نه نه نه، این که کوتاه مدت یا بلند مدت مهم نیست، فرق نمیکنه. عرض کردم این پسنداز شده و خمسش رو داره، منتها میرن دستگردون میکنن به تدریج هر وقت که تونستن، هر چقدر که امکان براشون وجود داشت میدن.
چون گفتن که تو رو خدا، حالا این نکتهش هم جالبه، گفتن تو رو خدا نگید خمس داره چون خانه از خودم ندارم و مستأجرم.
خب عرض کردم اون یه بحث دیگه است، یه وقتی که ضرورت اقتضا میکنه یه کم کم پول رو جمع بکنه، یه دفعه نمیتونه جمع میکنه برای خرید خانه، اون وقت این مورد خاص رو میرن خودشون دیگه دفتر نماینده مرجع تقلیدشون صحبت میکنن، این مسائلش دیگه حل میشه.
و اصلا این 20 میلیونشون اگر سال خمسی بهش نخورده باشه چی؟
اگر که یک سال خمسی بهش نخورده باشه، یعنی قبل از رسیدن سر سال خمسی مصرف بکنن که خمس نداره، ولی خب ایشون پسنداز کرده.
خب بعدش گفتن که من همیشه برنامه رو نگاه میکنم، برنامه زمزم احکام رو، ممنون از لطف شما. حالا یه سوالی پرسیدن که پرتکرار بوده و قبلا جواب دادیم، گفتن پاسخهایی که شما میدید من یه جزوه احکام متفرقه جمع کردم که علم و اطلاعاتم نسبت به احکام بالا بره، کار خوبی انجام دادید. گفتن آیا فتوایی که پاسخ میدید با فتوای 13 نفر از مراجع دینی مطابقت داره یا اینکه فتوای فرد خاصی رو میدید؟
نه ببینید، ما در جاهایی که فتوا مورد اتفاق هم آقایون باشه که خب همونو میگیم دیگه، هیچ تفاوت نظری وجود نداشته باشه. یه وقت است که تفاوت نظری وجود داره، اگر اون تفاوت نظر مهم باشه حتما بدانید که من ذکر میکنم. این نکته دوم. نکته سوم هم که اگر کسی مثل ایشون ذکر بکنن که مرجع تقلیدشون کیه، ما فتوا رو بر اساس فتوای مرجع تقلید خودشون پاسخ میدیم.
آه بسیار خوب. خب شما دارید زمزم احکام رو میبینید. هموطنای عزیزم برای ما پیامک ارسال بکنید و زنگ بزنید روی خط ارتباطی ما، بیاید. این برنامه به صورت زنده در سراسر دنیا داره پخش میشه، یه فرصته برای شمایی که شاید روحانی مسلطه، که مسلط بر احکام شرعی باشه، در دسترس شما نیست. شاید شما در یک روستایی هستید که مبلغ دینی ندارید، شاید شما در خارج از کشورید و رساله عملیه رو ندارید که بخونید و احکام رو ببینید. حتی رساله دارید، بعضی از مسائل جدید توی اون بیان نشده و استفتاءات اونجا نوشته نشده. به هر دلیلی سوالاتتون رو اینجا بپرسید، پیامک ارسال کنید، تو شبکه‌های اجتماعی هم هستین، میتونید نظراتتون رو بگید. جوونا و نوجووناتون هم بشونید پای این برنامه. حالا 53-54 دقیقه برنامه دیدن، به جان خودم هیچ اتفاقی نمیفته. تو هفته 3 روز، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ها ساعت 7 تا 8 غروب به وقت تهران هستیم. خب استاد، یک سوالی راجع به رابطه زناشویی پرسیدن، گفتن آیا در ایامی که همسر آدم عادت ماهانه هست میتوان به شکلی غیر از دخول با ایشون مقاربت داشت؟ و
مقاربت به اون نمیگن، آمیزش به هر نحوی در زمانی که همسر در سیکل ماهانه باشه ممنوعه از نظر شرعی و البته از نظر پزشکی هم تایید شده. خب این از اون مطالبی که علم بهش رسیده، ولی اینکه قبلا علم این رو تشخیص نمیداده، اما الان علم این رو میفهمه. در زمان سیکل ماهانه همسر مقاربت، آمیزش به هیچ نحو از نظر شرعی جایز نیست. اما غیر از آمیزش، خب بهره های دیگری از همدیگه بخوان ببرن، اون از نظر شرعی من این نداره.
بسیار خب. عرض بکنم که گفتن که با عرض سلام لطفا بفرمایید که آیا در سوره نمازهایی که میخوانیم حتما باید سوره های کوتاهی مثل توحید و کوثر خوانده شود؟
نه خیر، آزادن در خوندن سوره ها، فقط سوره های سجده دار رو نباید در نماز بخونن. یعنی بعد از هم یک سوره کامل باید خونده بشه، مگر سوره های سجده دار. سوره سجده دار رو انسان در نماز نمیتونه بخونه، و الا یک کسی حالش رو داره سوره مثلا متوسطی میخونه، فرض کنید
یک کسی میخونه.
بله
بعضی دیدم هل اتا علی الانسان رو،
چه اشکالی داره میخونه؟ واقعا اگر حالش، اون بستگی به حال انسان داره. این که حالا ایشون میفرمان سوره کوتاه، به خاطر این است که بنده و امثال بنده معمولا حال اون چنانی نداریم، نماز که میخوایم بخونیم میخوایم زود تمومش کنیم، لذا یه سوره کوتاه میخونیم. کوتاه‌ترین سوره میگیم سوره کوثره، سوره کوثر بخونیم، همین دیگه. اگه از سوره کوثر هم کوتاه‌تر بود همونو میخونیم، ولی نه واقعا اگر کسی حالش رو داشته باشه سوره طولانی هم بخونه هیچ اشکالی نداره.
پس استاد چیزی که در دو رکعت اول بر ما واجبه خواندن حمد که
و یک سوره کامل بعدش،
یک سوره کامل بعدش. استاد حالا کسی حالش خیلی خوبه، دوست داره آیات الکرسی هم بخونه بعد سوره،
سوره رو وقتی کامل خون دیگه سوره کامل دیگه نمیتونه بخونه. اینو بهش میگن قران. قران یعنی این که بعد از حمد کسی بخواد دو تا سوره، سه تا سوره قرین هم بکنه، نه یه دونه سوره قران نمیشه. یعنی سوره. ولی غیر از این که سوره رو بخواند، این که آیه ای از آیات قرآن رو به قصد جزئیات نماز نها، چون بدعت، چون اصلا تو نماز ما دستور داده نشده که شما سوره رو که خوندید بعدش هم یه چند تا مایه بخونید. نه به قصد جزئیات نماز، نه جزء نماز نیست، اما به قصد اینکه قرآن بخواند اب نداره، اشکالی نداره.
بله خب گفتن که با عرض سلام، ممنون از برنامه خوبتون. در دنیای امروزی شرایط فعلی معمولا خیلی ها کنار هم میشینیم، با هم روزانه صحبت میکنیم و حرف میزنیم و ناخودآگاه حالا حرف دیگران هم به میون میاد. میشه برامون بگید که غیبت کردن دیگران در چه شرایطی با چه شرایطی جایز میشه؟
یعنی ایشون منظورش این است که موارد استثناء کجاست؟ اصل غیبت که معلومه دیگه، حرام، گناه کبیرم هست. موارد استثناء داره، موارد استثناءش کمه. یعنی خودمون نمیتونیم از روی سلیقه خودمون یه جاهایی رو که غیبت کردیم توجیه کنیم و بگیم که بله آی سوری، این کسی که من غیبتش کردم، اصلا شما ببین این جایز الغیبه بود. یعنی آدمی بود که غیبتش دیدید، بعضی اینجوری هست برای این که حالا خودش رو از اون گناه کبیره مبرا کنه و منزه کنه، میگه این که غیبت نه. تو فارسی اینجوری میگن، حالا تو عربی میگن جایز الغیبه، تو فارسی میگن چی؟ میگن غیبت نداره.
خب چرا غیبت نداره؟ میگن بعضیا میگن
خب چرا غیبت نداره؟ چرا غیبت نداره؟ آدم مسلمانه، چرا خب غیبت نداره؟ ببین اینا نیست، اینا هوای نفس ماست، اینا سلیقه ماست، اینا در واقع توجیه کار خطای خودمونه. مواردی رو که شرع مقدس استثناء کرده اشکال نداره. مثلا فرض کنید خانواده‌ای میخوان برن برای خواستگاری تحقیق کنن، وقتی میره تحقیق کنه درباره اون پسر، میاد پیش من میگه مثلا فلانی چه جور آدمیه، من چی بگم؟ اگر واقعا معتاده نگم؟ ماده سوال کرده معتاده، پدرم زن و بچه رو در میاره بعدن.
بله
خب نباید اینو بگم؟ من بگم نه غیبته، من بگم غیبت نه، اینجا مشورت، در مقام مشورت. مثلا یکیش اینه. یکی از جاهای دیگه در جایی است که انسان میخواد دادخواهی بکنه.
آخه
ظلم به من شده، حالا من اگر رفتم یه جایی داد زدم، فریاد زدم ایها الناس، یا خلاصه دادگاهی جایی چیزی، ایها الناس فلانی به من ظلم کرده، بیاد به من کمک بکنه، این دادخواهیه. مثلا غیبته که من میگم فلانی به من ظلم کرده. امثال این جور موارد که واقعا به عبارت دیگر مفسده و بدی غیبت خب چفش سبک میشه. اگه ما ترازوی قدیما ترازوی چیز بود
بعد از این
دو کفه دیجیتال نبود، اینجوری بود، اون سبکه میرفت بالا سنگینه میومد پایین. اگر واقعا جوری باشه که گناه غیبت سبکه میره بالا، اون مهمتره سنگینه میاد پایین. اون مهمتره چی چیه؟ در مقام مشورت اون مهمه، خیلی مهمه. یا اون چیه؟ دادخواهی من. این جور مواردی که واقعا مقایسه اگر بکنیم میبینیم که گناه غیبت خیلی نسبت به اون ناچیز میشه. اونجاها بله، موارد خاص.
بله. فکر کنم استاد یک جا هم جاییه که میخواد بین دو نفر مصالحه ایجاد کنه، آشتیشون بده، درسته؟
بله. اصلاح. خب حالا اون بحث بیشتر به بحث دروغ مربوط میشه. اونجا اینجوری گفتن من برم پیش آقای الف بگم که بابا چرا با فلانی شما بدید با هم دیگه، فلانی که شما رو دوست داره تعریفت هم میکرد، ایناست، برای اینکه دلهاشون رو هم نزدیک کنم. اونجا بیشتر بحث دروغه.
آخه غیبت خیلی نیست،
اونجا بحث غیبت پیش نمیاد.
بله خیلی خب، سپاسگزارم. الیاس از افغانستان پیامک داده، گفتن که لطف کنید سوال رو حتما مطرح کنید، جوابش برام خیلی مهمه. بچه ها سوالشون اعتقادی بوده، درسته؟ الیاس عزیز میتونید ساعت 10 شب، همین امشب ساعت 10 به وقت ایران، برنامه پرسوان اعتقادی رو ببینید. استاد محمدی به سوالتون جواب میدن. عزیز دلم، ما اینجا زمزم احکامی به سوال شرعی پاسخ میدیم، ایشالله که سوال شرعیتون رو اگر دارید ارسال بکنید تا به اون پاسخ بدیم. خب گفتن که سجده سهو، خانم رخساره از شیراز استاد پاسخ پیامک دادن، سجده سهو باید تشهد و سلام را انجام داد و در سجده چه باید گفت؟ با تشکر.
اولا که سجده سهو دو تا سجده سهوه، ما تو فارسی که میگیم سجده سهو بعضی‌ها خیلی میکنن یه دونه، نه نه، تو عربی تلفظ درسته، میگن سجده تیسه تثنیه است، یعنی دو سجده. شما هرگاه در نمازتون یک کمی اتفاق بیفته یا زیادی اتفاق بیفته که براش میخواد سجده سهو انجام بدید، سلام نمازو که دادید بدون اینکه سر از قبله برگردانید، با کسی حرف بزنید، همون حال نماز رو داشته باشید، تکبیرات الاحرام نمیخواد هیچ، همچون که سلام نماز دادید برید به سجده. دو سه جور ذکر داره، هر کدومشو بگید کافیه. بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر از سجده برمی‌دارید، آرام می‌گیرید، دوباره به سجده می‌رید، همین ذکر رو می‌گید، سر از سجده برمی‌دارید. بله، تشهد و سلام می‌خواد. تشهد یه دونم سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. تشهد و یه دونم سلام.
استاد بعد از سوالی هم بود، خوب اینجا مطرح کنیم. گفتن اصلا چه چیزهایی در نماز اگه انجام بدیم یا ترک کنیم باعث سجده سهو میشه؟
ببینید، یه وقت است که انسان رکن رو کم یا زیاد میکنه. رکن اگر کم و زیاد بشه، سهوی عمدی اونجا فایده نداره، نماز باطله. مثلا انسان اشتباها یه رکوع اضافه کرده یا یه رکوع کم کرده، اون هیچی، نماز باطل میشه میره. اما اگر نه، غیر از رکن یه چیزی اضافه شد یا کم شد، سهواً حواسش نبود، سجده سهو میکنه، نماز باطل نیست. من مثال میزنم براتون. فرض بفرمایید شما رکعت دوم حواستون نبود، تشهد نخوندید، پا شدید قیام، این قیامتون بیجاست دیگه، قیام اضافه است. یه دفعه یادتون افتاد که ما تشهد نخوندیم، بشینید، اب نداره، بنشینید تشهدتون رو بخونید، بعدم پاشید رکعت سوم چهارم. خب اینجا یه قیام اضافه انجام دادید دیگه، قیام بیجا انجام دادید، سهوی بوده، سجده سهو میکنید.
بله. خب استاد، گاهی وقتا یه چند کلمه یا حالا از یه ذکر دیگه، مثلا رکعت سوم بخوایم از کار رو بگیم، به جاش سوره حمد رو چند کلمه میخونیم، اینجا تشهد؟
نه، اون که قرآنه، اون اشکالی نداره. آها، قرآنه، کلام بیجا. کلام بیجا یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که حواسم نبود، دو تا کلمه حرف زدم توی نماز. مثلا
دایی.
آره، حرف زدم اصلا، حواسم نبود، سهوی.
آها،
این سجده سهو داره.
بله.
و الا حواسم نبود، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، رکعت سوم و بسم الله که اشکالی نداره،
اون اشکالی نداره. یا حتی در مواردی که رکعت سوم این فرد میشینه و بعد از سجدهش یعنی بلند نمیشه، شروع میکنه به تشهد و سلام دادن،
بعد یادش میاد پا میشه.
آره،
پا میشه، نمازشو میخونه، فقط اینجا یه تشهد، تشهد بیجا بوده. تشهد بیجا بعد سجده سهو انجام.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. زمزم احکام رو دارید مشاهده میکنید و به صورت زنده این برنامه رو داریم تقدیمتون میکنیم، دو بار هم در طول 24 ساعت تکرار می شود، یک بار ساعت 2 شب و دیگری هم ساعت 10 صبح. فردا میتونید تکرار برنامه رو ببینید. برای ما پیامک ارسال کنید، به ما زنگ بزنید، برنامه متعلق به خود شماست و یه فرصتیه که احکام و مسائل شرعیتون رو اینجا یاد بگیرید. گفتن که با عرض سلام، لطفاً حکم وضو گرفتن با مژه هایی که مصنوعی کاشته ایم رو برامون بیان کنید، یا همون اکستنشن مژه.
مژه های مصنوعی و شبیه اون، حالا یعنی هر چیزی که جز اجزای طبیعی بدن نیست. خب شما میدونید که قانون وضو و غسل این است که آب به پوست برسه، به ظاهر برسه، چه در غسل چه در وضو هیچ فرقی نمیکنه. حالا اگر شما یه مانع ایجاد کردید، خب این مانع نمیذاره آب برسه. من حالا ببینید، من حکم کلی رو میگم، یعنی تشخیص مصداق با خود مکلفین، ولی من یه مقدار توضیح میدم ببینم که واقعا حالا این برداشتی که من دارم درست یا نه. من فکر میکنم مژه های مصنوعی، اولا مژه مصنوعی یعنی چی؟ مژه مصنوعی یعنی این که رشد نداره.
آره،
اینه. مثلا موی مصنوعیه، چون موی طبیعی این است که میکارن، موی طبیعی رو واقعا رشد میکنه، مثل موی معمولی اصلاح میکنن، کوتاه بلند، اینه. موجه مصنوعی معناش این است که رشد نداره، مصنوعی یعنی جز بدن به حساب نمیاد، درسته؟ شما این موجه های مصنوعی رو وقتی که میرید براتون میکارن، مثلا چند تاست؟ این تصور منها، حالا شاید هم کسی ایراد بگیر به این، چون این حکم شرعی نیست، این تشخیص موضوعه، من دارم موضوع رو باز میکنم. من اینجوری مثال میذارم، میگم مثلا این سنجاق تگرت هست، سنجاق شما روی صفحه کاغذ 50 تاشو اگر بزنید آیا مانع حساب میشه یا نمیشه؟ آیا صفحه کاغذ رو اشغال میکنه یا نمیکنه؟
میشه طبیعتا.
خیلی خوب. خب موجه های مصنوعی رو مثلا فرض کن 100 تا موجه کاشته. آیا این پوست رو اشغال نکرده؟ اگر اینجوری باشه من مانع حساب میشه. اینجوری اگر باشه واقعا مانع حساب میشه.
بعد بعضی استاد موجه های فیکس میذارن دائمی هست. اینا وضوشون جبیره ای میشه.
همین دیگه. همین. این که موجه طبیعی نیستش که.
بله.
جزء بدن نیستش که. یه وقت است کسی موجه واقعا طبیعی میکاره. یعنی جوری است که این موجه رشد داره مثل مویی که میکارن به صورت طبیعی. اون بحث دیگر است. میشه مثلا ناخونی است که میکارن واقعا ناخونی که کاشته این رشد میکنه ناخونو میگیرن. ناخون بلند میشه ناخونو میگیرن مثل ناخون اصلی. اونه. او اصلا جزء بدن میشه. ولی موجه مصنوعی، موی مصنوعی، ناخن مصنوعی، ببینید اینا که من میگم همه یه قانون داره، این حکمشی. اینا همش به نظر من اینا مانع حساب میشن، وقت وضوشون که میگیرن وضوع جبیره‌ای میشه، لذا احتیاطش این است که یک تیمم هم زمینه بکن. بله.
خیلی خب، بعد از ظهرتون بخیر باشه هموطن عزیزم، بیننده‌های خوب، دوست داشتنی و عاشق شبکه جهانی ولایت. این که میگم عاشق واقعا خیلی ها این رو ثابت کردن با هر شرایطی همراه ما بودن و به ویژه توی زمزمه احکام پیامک ارسال کردن. انشالله که تنتون سالم باشه، حال هواتون خوب باشه. بچه های اتاق فرمان های خلیلی کارگردان خوبمون، یه وله به ما بدید یکم حالمون خوب بشه، برگردیم.
فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وطاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى عيناها طه يا طه يا جنات آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
سلام بر تو ای رسول مهربانی، سلام بر تو ای پیامبر عشق، سلام بر تو ای انسان کامل، سلام بر تو که اومدی تا زندگی برای ما راحت بشه، تا زندگی برای ما طیب و طاهر بشه، اومدی تا زندگی ما هدفمند بشه، اومدی تا از احکام جاهلیت دور بشیم. به خدا والا بلا تلا این احکام شرعی چیزای سختی نیستن. حالا بعضی آشنایی ندارم میگن وای اسلام اینقدر دست پای ما رو بسته فلان اینا، نه، ما هر کاری که میکنیم کمکمون میکنه تا زندگی پاک صاف طیب و طاهری داشته باشیم، خودمون سعادتمند بشیم. ای کاش برید مقایسه بکنید با احکامی که در آیین‌ها و حالا مکاتب مذاهب الهی و غیر الهی دیگه وجود داره، بعد میایم بوسه میزنیم برای این احکامی که وجود داره و ایمان بیشتری پیدا میکنیم. خب زمزم احکام رو دارید مشاهده میکنید با کارشناس و پژوهشگر و محقق عزیز و ارجمند در حوزه مباحث فقهی و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم استاد وحیدپور عزیز همراه هستیم و پیامک ها و سوال های شما رو دریافت میکنیم. تلفن بزنید، معطل نکنید، بعد نگی که به من نگفتید. یه راحت تلفن رو وردارید با این شماره‌ای که زیر نویس کردم براتون زنگ بزنید و بعدش شماره رو بچه ها از شما میگیرن بهتون زنگ میزنن. پیامک هم برامون ارسال کنید، سوالاتتون رو بپرسید. مثل آقای الیاس از افغانستان استاد وحیدپور گفتن که مادرم، نام مادرشون هم شکیلا هست، خدا حفظشون بکنه، سوال پرسیدن، ما با عزتون مطرح بکنیم.
بله.
گفتن که مادر من یک مغازه داره که اون رو به اجاره به شخصی داده و حالا پسرشون اومده از این آقای مستاجر پولی قرض کرده، بعد مستاجر پول رو طلب میکنه، پسر نمیتونه پول رو پرداخت بکنه. پسر به مادر گفته که من اجاره مغازه رو به شما میدم چون مغازه رهن پیشه مستاجر باقی مونده. حالا مادر گفته که من این پولی که از پسرم میگیرم آیا سود محسوب میشه با توجه این که من تحت نفقه پسرانم هم هست؟
نه ببینید، نباید خلط بشه. تحت نفقه بودن که مادر اگر فقیر باشه واجب و نفقه فرزنده، ایشون که الان فقیر نیست، مغازه مال مادره، بنابراین در چنین صورتی اصلا واجب و نفقه فرزندش نیست چون فقیر نیست. این یک نکته. دوم این که سود یعنی چی؟ مگه اون مادر پولی قرض داده که سود بگیره؟ پولی قرض نداده، پول رو در واقع مستاجر قرض داده به پسر. اینجا سه نفرن مادر.
ایشون استاد ذهنیتشون اینه که پولی که مستاجر به پسر قرض داده مادر داره سود اون پول رو میگیره. آیا این چنینه؟
نه اینجوری نیست، سود اون پول نیست، مادر که سود نمیگیره. ولی اینجا یه مسئله هست و اون این است که در این بین این پسر که الان پیامک رو زدن پولی قرض گرفتن به این صورته.
بله،
پولی
از مستاجر.
از مستاجر. مستاجر او باید اجاره بده. مثلا همین حالت عادی که ما داریم دیگه، هم اجاره میدیم هم پول پیش. پول پیش در واقع قرض الحسنه است. قرض الحسنه میدیم به مالک، اجاره هم میدیم. اجاره رو الان میده دیگه، اون بنده خدا اجاره رو میده دیگه.
بله.
مستاجر اجاره رو میده. اجاره رو پسر میگیره میده به مادرش. این سود پول نیست. یه اشکالی نداره. اجاره اون مغازه است، مغازه‌م که مال مادر هست در واقع میده به مالک اصلیش.
میتونیم بگیم این پولی که پسر قرض گرفته از مستاجر یه به عنوان همین رهن خودمون
بشه. مقوله جدایی اصلا. اشکالی نداره. قرض گرفته.
بله
قرض گرفته.
خب مادر محترم نگران نباشید و پولی هم که شما میگیرید اصلا عنوان این سود رو نداره.
سود نیست، اجاره است. اجاره رو پسر میگیره میده به مادرش.
بله خیلی خوب. گفتن که با سلام محمد رضای عزیز، محمد رضا توکلی از علی گودرز، درود به لرستان، درود به اندیمشک، علی گودرز و همه لر زبانان دوست داشتنی ایران. گفتن سلام، حکم خون مرده زیر پوست و خون داخل تخم مرغ چیه؟
ببینید خون مرده زیر پوست تا زمانی که زیر پوسته که برای ما مشکلی نداره، نه برای وضومون، نه برای غسلمون، نه برای نمازمون، چون زیر پوسته، باطنه. ما برای وضو یا برای غسل اگر بدنمون خونی باشه، ظاهرش اگر خونی باشه باید تطهیر کنیم، نه زیر پوست. این یه نکته. نکته دوم این که یه وقت هست که دیگه پوست رفته کنار، واقعا یه خراش روی خود پوسته، اون خراشه خونی بوده، این خون بسته شده، سله بهش میگن، خون خشکه. تا زمانی که این خون که خوش شده تغییر ماهیت نده خونه. و اگر در ظاهر باشه، نه زیر پوست، زیر پوست هست کردن مشکل نداره، اگر ظاهر باشه این خونه اون وقت نجسه، یعنی آب که بهش میخوره خونه دیگه، نجسه. تا زمانی که استحاله بشه. استحاله یعنی چی؟ یعنی یه خون نباشه، تغییر ماهیت میده، خون دیگه نیست.
آره.
مدت طولانی که میگذره همینطور میشه. اگر استحاله شد، از حالت خون خارج شد، ولو رنگش قرمزم باشه دیگه مهم نیست و پاک. این ماله این خون داخل تخم. خون داخل تخم مرغم اگر شکندن دیدن که داخلش خون هست، اون خون رو با سر قاشق چیزی بردارن اون تخم مرغ استفاده بکنن.
آها استاد، اگه یادشون به بشکنن و حین استفاده خوردن متوجه بشن چی؟
بنا به نظره، حالا این که میگن شما فتوای چی رو میگید، اینجایی که یه مقدار تفاوت نظر باشه من حتما عرض میکنم، بنا به نظره برخی از آقایون مراجع اون خون پاکه، خون داخل تخم مرغ پاکه و فقط خوردنش حرامه، اونم چون درصدش کمه اگر یه وقت هم زدن قاطی شد ما بهش میگیم مستهلک شد، یعنی دیگه خونی وجود نداره، یه ریزه بوده قاطی شده مستهلک، بنابر فتوای بعضی از آقایون مراجع. اما بعضی دیگه معتقدن به این که خون داخل تخم مرغ خون خود مرغه و میدونید که خون مرغ نجسه، از شما سر میبرید
خون جهنده داره،
خون جهنده داره، این همون خون مرغ داخل تخم مرغ، بنا به نظر اونها نجسه.
بله،
وقتی این قاطی شده نجس میکنه،
پس باید مراجعه بکنیم به رساله
بله، مراجعه بکنم فتوای مرجع تقلید خودشون رو انشالله
ببینن
ملاحظه خب. بکنم
گفتن که با عرض سلام شماره 913-1486 روزتون بخیر باشه، میشود اگه فطریه رو هنوز پرداخت نکردم خرج لوازم و تحریر دانش آموزی که حامی اون هستم بکنم؟
نه، من حالا توضیح میدم. این فطریه یا باید جنس داده بشه یا پول. خب اون دانش آموز تحت حمایت آخر چجوریه؟ صغیره دیگه حتما. بله،
شاید از
متفاوت حالات مختلف.
بله، هر فرد چند نفر رو تحت تکفل
میگیره. اگر هنوز صغیره که خودش حق تصرف در اموال نداره که، ولی یه ولی شرعی داشته باشه، پدری، پدر بزرگی، من نمیدونم حالا چه جوری هست، موارد مختلفه. این جور موارد پول رو ما میدیم به ولی اون طفل خرج بکنه برای اون بچه، پول رو، یا پول یا جنس. جنس چیه؟ لوازم تحریر نیست. اون جنس روز عید فطر بارها گفته و قبلش هم ما تو ماه رمضان مفصل گفتیم، روزهای پایانی ماه رمضان گفتیم فطریه یا پول داده بشود یا جنس غذا داده بشه، 3 کیلو برنج مثلا و امثال اینها، ولی لوازم تحریر و لباس و کیف و اینا نه، نمیشه.
بله خب گفتن که آقای عرفانی، حالا آقای خانم عرفانی از کوار فتح‌آباد شیراز، گفتن سلام خدا نگهدارتون باشه، من دیگه پیام نمیدم چون که از هر 10 تا یکیشو جواب میدید. بیننده عزیز و محترم، ما هر پیامی که میاد آقای علوی عزیز ارسال میکنه از طریق این لپتاپ، این تبلت به دست من میرسه و مطرح میکنیم، مگر سوالهایی که حالا رنگ بوی سیاسی داشته باشن، خدایی نکرده توهینی باشه، ادبیاتش نادرست باشه، که در حد توان سعی میکنم حالا من کلمات رو درست بکنم، با سوال رو بپرسم، به جان خودم اینجوری نیست، هر سوالی که میاد مطرح میکنیم، مگه اینکه حالا شما مثلا در تایم تکرار برنامه سوال داده باشید که اون موقع طبیعتاً به دست ما نرسیده، بعدش هم آقای علوی باز چک میکنه. الان سوالتون رو بفرستید در خدمتون.
الان نفرستادن سوال رو
جان؟
الان سوال نکردن؟
نه الان سوال نکردن، الان سوال نکردن. خب آها توی سامانه بچه اشکال داریم؟ گاهی وقتا میگم توی سامانه پیامکی 3012-03 گاهی وقتا اختلالاتی پیش میاد، شاید اصلا دلیوری نشده، تحویل داده نشده پیامک. خب گفتن که با سلام خدمت شما و آقای وحیدپور، میخواستم بپرسم که بعضی افراد به من میگن تو که از آقای سیستانی تقلید میکنی میتوانی برای مسائل جدید از آقای مکارم یا دیگر مراجع تقلید کنی، آیا میتواند انسان همزمان از دو مرجع تقلید بکنه؟ خانم زهرا از نروژ.
بستگی داره. ببینید یه وقت است که ما رفتیم تحقیقمونو کردیم، من باید عرض کنم متاسفانه تقلیدهای ما گاهی مبتنی بر تحقیق کافی نیست. اگر تحقیقمون رو کردیم، فرض بر این رفتیم واقعا تحقیق کردیم، از کارشناسان پرسیدیم، از اهل خبره پرسیدیم و به نتیجه رسیدیم که مثلا آقای الف اعلمه، مثلا الان هیچ ورودی به خود مراجع معظم تقلید ندارم که کدام یک از نظر این، اصلا نظری ندارم نسبت به این مسائل، کلی دارم عرض میکنم، لذا با الف و ب من مثال میزنم. اگر به این نتیجه رسن که آقای اعلم است، این دیگه نمیتونه بعضی مسائل رو از دیگری تقلید بکنه، باید همه مسائلش رو از همون شخص تقلید بکنه. این فرض. گزینه دوم این است که نه خیر، رفته تحقیق کرده به نتیجه نرسیده که آقای اعلمه، به این نتیجه رسیده است که اینها همه یکی هستن، مساوی هستن. اینجا میتونه بعضی از مسائل رو از یکی و بعضی از مسائل رو از آقای دیگری تقلید بکنه. در صورتی که مساوی بداند.
بله. خیلی خوب. پیامک عبدالرحیم از افغانستان رو بخونم. ممنونم که پیامک دادی، با ما همراه بودی. گفتن که با سلام و علیکم السلام. من فرد بازنشسته هستم و در طول عمرم مستطیع حج نشدم. فرزندم که استطاعت مالی داره میخواد منو به حج با از مال خودش بفرسته و میگه تا والدینم حج نرن من هم نمیرم. میگوید اگر امسال والدینم رو فرستادم سال آینده اگه خدا بخواهد من نیز مشرف خواهم شد. آیا اینکه فرزندم در ارتباط به حج والدین خیش رو مقدم تر بر خودش بکند اشکال دارد؟
اگر انسان مستطیع باشه اول خودش باید بره. خودش نمیتونه بگه که من الان پول میدم به فلانی فلانی حجشو بره بعدم انشالله خودم میرم. نه، اگر میتواند، یعنی به اندازه پول داره که هم خودش بره هم میخواد پدرش رو هم همراه خودش ببره، خب دوتا با هم برن، مادرش هم همراه خودش ببره. اگر همراه خودش نمیتونه ببره که من الان نمیدونم وضعیتشون چجوریه، اول مستطیع شده خودش باید حجشو بره، تاخیر نندازه. بعد اگر همراه نمیتونن برن بعدش دیگه پدر و مادر رو هم بفرسته.
پس اول بر خود ایشون واجب هست. خب تلفن داریم، تلفن بشنویم. از نصف جهان اصفهان زیبا آقای مقدادی، سلام علیکم، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدی. سوالتون رو لطفا کوتاه و واضح بفرمایید.
سلام خدمت شما آقای سوری و حاج آقا وحید پور.
علیکم السلام.
بفرمایید.
دو تا سوال داشتم، می‌خواستم بدونم که حد شرعی برای فحشا و شرابخوری چند تا است؟ چون تو قرآن خوندم که 7 تا است ولی انگار یه جای دیگه خوندم که 8 تا. بعد اینکه یه فامیل داریم اینا گربه دارن، خب چند روز میریم خونه‌شون اینا مثلا مو می‌چسبه به لباس و اینا، می‌خواستم بدونم که چقدر باید هم مثلا تفحص کرد برای نماز، ببینیم مثلا مو نمونده باشه چیزی.
بله.
واقعا اکثر آنم به زحمت آدم میفته، یا اینکه نه مثلا فقط همین موهایی که قابل مشاهده است رو برداریم کافیه، یا اینکه باید بیشتر تفحص کنیم. خیلی ممنون، خدا
خدا نگهدار، خداحافظ. آقای مقدادی چقدر خوب، دست درد نکنه آقای مقدادی عزیز، شسته رفته مرتب. اون سوال اولشون راجع به این حد فحشا بود که میگن گاهی دیدم 100 ضربه شلاق، گاهی 80 ضربه، دقیقا چقدر هست؟ خب آقای اصغری از تهران روی خط ما هستن. سلام علیکم، عصر بخیر، خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید، التماس دعا. من بعد شما آقای وحید بود انشالله صحیح و سالم تدبیر داده مونید، فرج آقای همزمان بشه انشالله. این پرچم ولایت رو برسونید به دست صاحبش
انشالله.
من از برنامه خوبتون انشالله سریع سالی مخصد آقای وعیدتون شما میمونی که ما رو راهنمایی میکنید. من دو تا سوال از خدمتتون داشتم. یه سوالی که قبلا هم توضیح داده بودید بابت نماز یک شنبه این ماه توضیح داده بودید، منتها من رم دارم پر میکنم حرفای گفتایش شما رو، منتها رم هم اون لحظه تموم شده بود، حافظه دستگان تموم شده بود، میخواستم اونو دوباره توضیح بدید. یکی هم این که ما واسه اموات خیرات بدیم، میتونیم مثلا اون خیراتی که میدیم بدیم به بچه یتیم اینا ثوابش میرسه یا نه کلا باید واسه امواتم بالاخره یه چیزی بپزیم یا شربتی چیزی پخش کنیم؟ ممنون از لطفتون،
خیلی مخلصیم. ممنونم آقای اسقری، دست درد نکنه، سپاسگزارم از بیننده های خوبمون. پیامک هم داریم، ما بازم پیامک میخونیم، هنوز کل یه 10 دقیقه از برنامه باقی است. خب استاد آقای مقداری از اصفهان حد فحشا رو گفتن چقدر هست؟ 100 ضربه 80 ضربه ان شاء
الله. اصلا ما چیزی به نام حد فحشا نداریم. حد اسمش روشه، یعنی یک محدوده خاص داره، عدد داره، گاهی 100 تاست گاهی 80 تاست. اینه وقت موارد مختلفه. خدای نکرده اگر مردی یا زنی که همسر نداشته باشن عمل فحشا انجام بدند، یعنی خدایی نکرده زنایی اتفاق بیفته، 100 ضرب شلاق 80 تا نیست، 80 تا اصلا نیست، 100 تاست. مگر اینکه همسر داشته باشه. اصطلاحا میگن زنای محسنه، که اون دیگه حدش چیز دیگریست و صد ضرب شلاق نیست. سوره مبارکه نور رو قرائت بفرمایید. الانم اگر دوستان ما از اتاق فرمان بتوانن آیه‌ای که مربوط به حد همین فحشاست، یعنی
آیه چند فرمودید؟
سوره مبارکه نور عرض می شود که نه اتجلد فضر بوهن نه اتجلده.
بچه ها سرچ بکنید
فرمان بیارن
سوره نور رو اگر بتونید به ما.
ما برای فحشا، اگر فحشا منظورشون زناست، اصلا 80 ضربه نداریم. 80 ضربه مال موارد دیگه است. مثلا یکی از جایی که 80 ضربه شلاقه جاییست که کسی شراب بخوره و ثابت
یا فکر کنم حد قذف.
بله یکیش هم حد قذف. و چه جالبه واقعا به قول آی سوری اگر دقت بشه تو این احکام چقدر حقوق رعایت میشه. قذف یعنی چی؟ یعنی اینکه کسی خدایی نکرده بیاد یک نسبت ناروایی به یک مردی یا به یک زنی بدهد، مرد پاکدامن، زن پاکدامن، خدایی نکرده یک نسبت ناروا بهش بدن، یعنی نسبت چی بدن؟ بگن که این فرض کنید این عمل فحشا انجام داده. بله ببینید آیه رو ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از زانیت و زانی فجلدو، معذرت میخوام من جمله رو صحیح نخونده بودم، فجلدو کل واحد منهما مئه جلده، یعنی چه زنی چه عمل فحشا انجام میده چه مرد، فجلدو یعنی اونها رو ضربه شلاق بزنید، فجلدو کل واحد منهما مئه جلده، 100 تا این حکم میشه، 100 تا حد معین شده، اینو میگن حد. بعضی جاست که یه کارایی انجام میشه که حد مشخص نداره، تعذیر داره. تعذیر یعنی یه خلاصه مقداری که ادب بشه، تنبیه بشه، عدد خاص نداره، ممکنه مثلا 30 تا، ممکنه 40 تا، ممکنه 50 تا، ممکنه کمتر.
بله خیلی خوب. بچه آیه رو یه لحظه برامون میارید آقای خلیلی عزیز؟ آیه رو روی صفحه بیارید. یه نکته بند کلمه ایدم. آها
بله.
بعدش استاد خداوند فرموده ولا تأخذکم بهما رأفتون
فی دین الله.
خیلی جالبه. بله. خدایی که اینقدر مهربونه. بله. میگه توی همیتونه. این مورد
اینجا دیگه جای رحمت و رأفت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این هم به نفع خودشون هم به نفع جامعه است. شما اگر جلو فحشا رو بگیرید در واقع نمیگذارید این میکروب فراگیر بشه. این خیلی مهمه.
خب
اون وقت دیگه چی من بگم دیگه؟ بله قصف رو میگفتیم. قصف 80 تاست. قصف یعنی این که انسان نسبت ناروا بدهد به مرد و زن مسلمانی. بگی مثلا فلانی، فلانی رو میگی، فلانی که خدای نکرده اهل مثلا زنا و فحشاست، همین که من این نسبت رو بدم باید منو ببرن 80 تا ضربه شلاق به من بزن یا به یک زن پاکدامنی نسبت ناروا بدن.
بله استاد پیمک‌ها الان زیاده، می مقدار باید سریع
جواب
میدیم.
موی گربه هم بگیم. موی گربه،
موی گربه سوال چون بود که چقدر باید تفحص
هیچ تفحصه ما اصلا چقدر نداره، برای چی ما باید تفحص کنیم؟ گربه میاد تو اتاق میره، مثلا معمولا اینجوری بوده، الان هم هست گاهی تو زندگی میاد و میره. من اگر اتفاقی دیدم موی گربه به لباسم، من نباید با این لباس نماز بخونم، باید تمیزش کنم. اما جستجو کنم نه، یک بعد نمازم موی گربه بوده، نمازم درسته.
بله. خب آقای اصغری پرسن که راجب نماز یک شنبه، این ما مثل قبلا توضیح دادید.
نماز یک شنبه ها، حالا بعضی میگن فقط یک شنبه اول ذی‌قعده، ولی اون چه که از عبارت مرحوم اشرف عباس قمی توی مفاتیح استفاده میشود، همه یک شنبه های ماه ذی‌قعده که یک شنبه بیشتر نداریم دیگه، یه دونه بیشتر نداریم، هفته آینده روز یک شنبه، روز شهادت امام جواد علیه السلام، اونم اگر که جناب آقای علوی لطف بفرمایند متنش رو از مفاتیح نمیدونم میتونن باز در معرض نگاه بینندگانمون قرار بدن.
البته فرصتمون خیلی کوتاه است بچا، استاد اگه سریع پاسخ بدیم چون
سوال نداره بقیه جواب میدیم تا اینو ان شاءالله اگه چیز کردن متن سریع.
آره خب
میارن روی
گفتن که خیرات رو که برای اموات میدیم میتونیم به مستمند به فقیر بدیم.
بله به یتیم. چرا؟ این که از همه این موارد بهتره که به یتیم ما بیام از خیرات برای امواتمون، مثلا به جای اینکه بریم شیرینی بدیم، شربت بدیم، سر قبرستون چی میارن میدن، مثلا میوه میاره، نمیدونم کیک میاره، نمیدونم عرض میشود که چایی میاره، شربت میاره. اینا رو اگر واقعا ما سبکشو عوض بکنیم و خرج رو، یا مثلا فرض کن تاج گلی که میارن توی مجالس ترحیم، حالا بحثش مفصله، گاهی 500,000 تومان 200,000 تومان یه مثلا تاج گل آورد، اینا رو اگر واقعا ما به خانواده های مستمند مخصوصا یتیم بدیم، قطعا بدانید خدا راضیه و ثواب بسیار زیادی هم به روح اون میت حتما میرسه.
بله. خب خانم احمدی از رد گفتم که عمل جراحی داشتم و بیهوشی داشتم، خدا سلامتی بده. نمازهای در حال بیهوشیم رو باید قضا بکنم؟ الانم نماز رو نشسته میخونم.
بله. بیهوشی که به اختیار خود انسان بوده، یعنی دیگه رفته و خودشو در اختیار گذاشته، برای یه وقت از خدای نکرده یه کسی یه حادثه‌ای براش اتفاق میفته، تو بیهوشی میره مدتی، تو کما میره، اون نه دیگه نمازاش قضا نداره، ولی ایشون نمازاش قضا داره.
ایشون نماز قضا باید بخونن. خب خیزران از هرات گفتن که سلام، پخش مستقیم هست و الان پاسخگو هستید؟ بله الان داریم جواب میدیم. گفتن سوالم اینه، اگه در دوران بارداری به سینوزیت شدید مبتلا بشین چه درمانی وجود داره؟ تقریبا یه هفته میشه و اصلا خوب نشدم. در جلوی محارمم مانند برادر چگونه باید لباس بپوشم؟ مثلا اگر بلوز شلوار باشیم مشکلی داره؟
خب با قسمت دوم باید جواب بدید.
آره حالا
قسمت اولش طبیه، پزشکیه دیگه. آره. اون تخصص ماها نیست. بله قسمت دومش سوال خیلی هم مهمه، واقعا مهمه. من عقیده دارم به این که دختر و پسر، برادر، خواهر، عمو، امثال اینها که محرم هستن، حتما باید در جمع خودشون مراعات اون ضوابط رو حتما بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه ببین انسان است، محرم که باشه انسانه، جنس مخالفه، در هر صورت مفسده داره، مخصوصا جوان. ما اینا رو تجربه کردیم و دیدیم در بعضی از خانواده ها که خدایی نکرده چه آثار سویی هم برش بار شده. حالا بحث مفصل داره نمیخوام واردش بشم، ولی در هر صورت خواهر و برادری هستن که خیلی هم سنشون با هم فاصله، شیر تو شیر هم مثلا یک سال نیم دو سال فرقش، هر دو جوانن، هر دو دانشجوان، هر دو دبیرستانی هستن. خب میتونه این خواهر بگه من در مقابل برادرم هم دیگه فرض کن که یه رکابی بپوشه مثلا یه جوری، نه نمیشه همچین چیزی، نه خیر. بله افراط و تفریط هیچ کدوم، ببینید من هر دو رو محکوم میکنم، نه افراط نه تفریط. نمیگم حتما باید بلوز آستین بلند باشه، نه حالا بلوز آستین بلندم نباشه جلو محرمش اشکالی نداره، دستش یه مقداری باز باشه فرض کنید. حالا جوراب که پاش نباشه، خب نباشه محرمش اشکال نداره، سر باز باشه اب نداره، گردن باز باشه، ولی خب واقعا جوری باشه که هم مقدار پوشش معمولا خانواده های تقریبا میشه گفت که مذهبی متوسط، نمیگم خیلی مذهبی، آره، معتقدن پایبندن، هم مقدار پوشش هم شکل پوشش، مثلا یه چیزی نپوشه خیلی عرض میشود که تنگ چسبان، خب اینا مفسده میاره دیگه طبیعیه.
خب آها بچه ها آوردید نماز یک شنبه های ذی‌قعده رو برامون؟ اگه آها اینه، روز یک شنبه قصد به جا آورد و وضو بگیرد و چهار رکعت نماز بخواند، دو نماز دو رکعتی، در هر رکعت
سوره
حمد رو یک مرتبه، سوره توحید رو سه مرتبه، سوره فلق را یک مرتبه و سوره ناس را
یک مرتبه
بخواند و پس از نماز
70 مرتبه استغفار.
بله پس استاد یک شنبه یا هر یک شنبه؟
ببینید حالا عبارت رو شما بخونید، نمیگه یک شنبه اول ماه ذی‌قعده.
بله میگه آره یک شنبه
روز یک شنبه. بله. بله اینو ازش برداشت میشه که همه یک شنبه های ماه ذی‌قعده این کار رو انجام بده، حداقل به قصد رجا این کار رو
انجام بده. خب
انشالله ثوابشو ببره.
انشالله. خیزران از هرات یه سال دیگه پرسیده، این میدانم رقص حرام است، اگر جلوی شوهر و یا به تنهایی رقص کنیم اشکالی داره؟
جلوی شوهر که اشکال نداره که، عرض کردیم رقص زن برای شوهر رو هیچ کس اشکالی نکرده.
به تنهایی چطور؟
به تنهایی رو
اگر همراه با مفسده نباشه و حرامی نباشه،
اگر همراه با مفسده نباشه، باز این فکر میکنم الان باید من نگاه بکنم، فکر میکنم یه تفاوت نظری بین آیون فقها باشه.
بله. خب حمید از اصفهان گفته دیه نطفه 30 روزه به پول رایج مملکت چقدره و حکم سقط جنین؟
بخوام به پول رایج حساب بکنم که الان نمیدونم با این گرونی و اینها، من الان نرخ دستم نیست، ولی 30 روز ببینید وقتی که یک جنینی سقط میشه 40 روز حساب میشه، 40 روز اول 15 مثقاله. آها الان ایشون باید ببینه مثقال طلا چقدره، نرخش چقدره، 15 مثقال طلا، نمیدونم دقیقا چقدره، 15 مثقال طلا، این رو باید دیه بده. دیارم باید دیارو کی باید بده؟ کسی که مستقیما خودش اقدام به سقط کرده، اگه پزشک مستقیما این کار کرده اون باید بده که معمولا نمیدن، اگه خودمون خانم اقدام کرده خود خانم باید بده. کی باید بگیره؟ پدر اون بچه.
آها بسیار خب. بچه یه 30 ثانیه ما فرصت بدید، حیفم میاد. گفتن که سلام، مجید از تهران، 40 ساله هستم، روزه نگرفتم تا الان، غذای اون رو باید چطور ادا بکنم؟
غذای روزه ها رو به تدریج.
چقدر استاد؟
هر چقدر که یقین داره. 40 سال دیگه، ایشون میگه مثلا 15 سالش چی؟
25 سال.
25 سال، 25 تا 30 تا، مثلا 25 تا 30 تا مارمزون، اینا که یقین داره، اینا رو به تدریج غذا بکن.
استاد اونجا که میگم به جای یه روز بعد 60 روز روزه بگیره و فلان،
اون کفاره است، این غذاشه. ما تو بحث کفارش وارد نمیشیم.
آها، انشالله که خدا میبخشه.
حالا فعلا غذاشو انشالله.
خب سید مهدی موسوی از افغانستان هم گفته یه مشکل در خانواده دارم، مخالف تخم مرغ شکستن برای رد بلای چشم زخم هستم، آیا این کار اسراف است؟ آیا حرام نیست؟
اصلا کار بسیار بسیار زشتی است این کار، که ما بیام تخم مرغ رو بشکنیم و بعدم فکر بکنیم که فلانی که به اسمش در اومد فلانی مثلا این کار رو کرد.
آره،
این تهمت دیگری است. سوء ظن به مسلمانه، تهمت به مسلمانه، و اینا جز خرافات واقعا هم نباید این کار رو. شخص مسلمان باید خرافات رو بزداید. اینا مال ماها نیست. اسلام چنین چیزهایی نداره. بله، چشم زخم رو قبول داریم. آیه قرآن داریم و این یکاد الذین کفروا لیزلقون که با ابصارهم، بله چشم زخم رو روایات داریم. اما با این کار کسی رو معین نکنید. هر کس که این کارو کرده دیگه خدا میداند و خودش دیگه.
بله،
ما متهمش.
خب خیلی ممنونم استاد وحید پور، دستتون درد نکنه. سپاسگزارم خاطر حضورتون.
سلامت باشید. متشکرم از شما و از بینندگان خوب و عزیز و همه دوستان و همکاران شبکه.
سپاسگزارم. بیننده های عزیز خیلی ممنونم. امروز همه پیامک ها رو خوندم. حالا از این به بعد اگه کسی پیامک داد انشالله هفته بعد خواهیم خون پیامک شو. البته من که هفته بعد نیستم، انشالله دوستانی که هستن پیامک ها رو خواهند خوند. و یک جمله کوتاه، دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. سالم باشید و روز و شبتون بخیر.
به گدایی قبار حرمت، به تمنای عطاب و کرمت، به در خانه تو آمده ام که گذاری به سر من قدمت. عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریار رو دم ایوون صدای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا رو که به ما سوا فکندی همه سایه هما رو. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی دی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. راه گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. نه خدا توانمش خوان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارم.